بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم کلینی در کافی این حدیث شریف را فرمودن: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قال من احب الاعمال الى الله عز وجل ادخال السرور على المؤمن اشباع جوعته او تنفیس کربته او قضاء دینه. حدیث شریف ز سند هم از الله حسن علی ابن ابراهیم، پدرش ابن ابی عمیر، هشام ابن حکم، همه از بزرگان شیعه بودن، از امام جعفر صادق علیه السلام نقل میکنن: من احب الاعمال الى الله عز وجل ادخال السرور على المؤمن، خوشحال کنه برادر مؤمنشو. اشباع جوعته، مثلا ندار به اصلاح از دارایش در اختیارو بذاره، او تنفیس کربته، یه مشکلی داره مشکلش حل کند، او قضاء دینه، زیر قرضش را ادا بکند. نخره اینها مصادیق هستند. حسین است که به نحوی او را خوشحال کند، حتی مواردی که مثلا موارد خیلی کوچیکی هست. من این باز این حدیث را میخونم که مشخص بشه همون مصادیق مهم همش مطرح نیست، مصادیق کوچیک هم مطرحه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله، حدیث باز از در سند صحیحه. قال اوحى الله عز وجل الى داوود علیه السلام ان العبد من عبادی لیعتین بالحسنه، بنده از بندگان من، حدیث قدسی هست دیگه، یک حسنه، یک کار نیکی را میارد، یعنی به صورت مقبول، بعدن منت نمیذاره، بعدن ریا نمیکنه، با نیت درست واقعا این حسنه را میاره. فأبیحه جنتی، او را برای او مباح میکنم بهش را. فقال داوود یا رب به ما تلک الحسنه، اون حسنه چی هست؟ قال یدخل على عبدی المؤمن سرورا، خوشحال میکنه بنده مؤمن من را، ولو به تمره، ولو یه خرما بده. این مثلا فرض کنید که یه سبد خرما تهیه میکنه، حالا در یه جایی مثلا جمع دوستان توزیع میکنه، اونم خوشحال میشه. قال داوود یا رب حق کن لمن عرفک ان لا یقطع رجاءه منک، کسی که تو را شناخت حق است که اون امیدش را از تو قطع نکنه. این روایت ظاهرش این است که فقط این همین حسنه را اگر بتونه انجام بده، فقط یه حسنه، مثلا اعمال دیگرش حالا چطوریه، این میاد اون حسنه را بتونه داشته باشه، این باعث دخول بهشتش میشد. و حضرت داوود علیه السلام میفرماید که نباید کسی دیگه از تو ناامید بشه دیگه، قطع رجا نباید، و همین را باید البته در نظر گرفت که رحمت خداوند متعال این گونه هست. بله، در یه حدیث زیل این هم لا یرا احدکم، اینم حالا سندش ظاهرا اشکال نداره، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد، که این که از بزرگان، عن ابیه محمد ابن خالد، برخی مثلا یه اشکالی کردن ولی ظاهرا اشکال نداره، عن خلف ابن حماد عن مفضل ابن عمر، که برخی در مفضل ابن عمر مثلا یه اشکالی دارن ولی آقای خویی توثیق میکنه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یرا احدکم اذا ادخل علی مؤمن سرورا انه علیه ادخله فقط، فکر نکنه که فقط او را مسرور ساخته، بل والله علینا، ما را هم مسرور ساخته، امام صادق علیه السلام، بل والله علی رسول الله، باز دوباره امام قسم میخورم پیامبر را خوشحال ساخته، اگر برادر مؤمنش را خوشحال بکنه ما را هم خوشحال کرده. یعنی این خوشحالی در تمام عوالم تأثیر میذاره، خدای متعال خوشحال میشه، پیامبرش خوشحال میشه، اولیای الهی خوشحال میشن و هم دنیا عالم ملک ملکوت همه تحت تأثیر این خوشحالی مؤمن قرار میگیره. طبق این احادیث اینقدر اهمیت داره انسان مؤمن را ناراحت نکنه بلکه خوشحال بکنه، خوشحال بکنه اونا، مثلا باعث خوشحالی و مسرت او بشود. و این دیگه شامل همه بیگانگان اینا هم نیست، همون در خانواده هم قابل اجراست، نسبت به فرزندان، نسبت به خانواده، اما اونها را انسان در اون مقدار امکاناتی که داره، حالا ممکنه وقت بذاره مثلا اون خوشحال میشه. ممکنه فرض فرمایید، حالا نمیدونم همه جا صلاح صلاح نیست، ولی جاهای مثلا برای خرید میخواد خودش بخره با هم برن بخرن مثلا اون خوشحال میشه. مثلا اینا یه چیزهایی است که در اختیار انسان هست، یعنی میتونه خانواده را خوشحال بکنه. حالا نمیگیم همه جا هر طور، نه جزئیات کار نداره، ولی اصل این که راه‌های خوشحالی فقط بسای مهم و در اختیار ما نباشه اینطوری نیست، بسای آسانی هم در اختیار انسان هست، میتونه اونها را به کار ببنده و مؤمنین را، مؤمنات را خوشحال بکنه و در اثر خوشحالی اونها طبق این حدیث میفرماید که والله ما را هم خوشحال کرده، خدا را، پیامبر خدا را خوشحال کرده. قطعا پیامبر خدا خوشحال بشد، خدای متعال خوشحال میشد و تمام عوالم تحت تأثیر این کار این بنده خدا قرار میگیرد که یک کار کوچیکی انجام داد ولی تأثیرش همه عوالم را گرفت و چقدر خوشحالی همه ملائکه، عالم ملکوت، پیامبر، ائمه علیهم السلام، خب همش تأثیر میذاره دیگه در این تقدیر انسان و سرنوشت انسان، چقدر تأثیر گذار هست که همه اینها از دست انسان راضی باشن. خب این احادیث شریف انشاءالله مد نظر قرار بگیرد. الان احادیث دیگری هم هست، آنها را دیگه مطرح نمی کنیم، همین مقدار که انسان به فکر باشد، ولو فرمود به تمرتن، ولو با خوشرویی، ولو با یه سلام گرم، با احوال پرسی، با مصافحه، با راه هایی که دیگه خودش انسان وارده، مؤمنین را خوشحال بکنه، باعث بله آرامش اونها بشد. این بله شخصی در مسجد نشسته بود، پیامبر اکرم هم نشسته بودن، فرمود که اینجا شما کاری داری؟ گفت نه. گفت پس پاشو برو منزل، این یه صدقه هست، همراه خانواده باشی به صدقه هست. اینجا شما مثلا کار خاصی داری؟ گفت نه. گفت همین بریم پیش خانومت، مثلا این صدقه هست، یه نصدقه. به هر حال انسان این راه هایی که در اختیارش هست اینها را خدا کند که استفاده کند و از دست ندهد. یه صلوات ذکر فرمایید.
اشاره به مؤمن باشه.
مؤمن بله.
مؤمن یعنی چی؟
مؤمن یعنی اون که ولایت اهل بیت قبول داره دیگه.
یعنی مسلمان.
نه، ولایت اهل بیت قبول داره میشه مؤمن. مسلمان اونی که نه. ولایت اهل بیت قبول نداره مثلا خارجی. اونه که مؤمن در روایات ما اون است که اعتقادش به ولایت هم هست، یعنی
رکن ایمان هم باشه.
بله
با عمل.
حالا عمل تأثیر گذاره؟ نه، عمل تأثیر گذاره، عمل مؤثره، ممکنه ایمان رو حفظ کنه، ممکنه ایمان رو از بین ببره، کم کم تأثیر میذاره تو قلب. بله نه، ایمان همون چیزی هست که تو قلبه، یعنی واقعا خدا را معتقده، پیامبر را معتقده، نبوت را معتقده، ولایت را معتقده، اون اعتقادش میشه ایمان، یه عملش هرچی باشه فرمودید. ولی عمل حافظ ایمانه، یعنی اگر عمل خوب نباشه ایمان حفظ نمیشه، ممکنه کم کم تأثیر بذاره در اون ایمانش، مثلا ایمانش هم از بین بره کم کم. ولی اگر بتونه ایمانش حفظ کنه، عمل نه، عمل چیز درسته. در اون روایت امام رضا علیه السلام هست که ایمان مثلا اون اعتقاد به چیز هست، به جنان هست و تصدیق به قول هست و عمل به ارکان هست، اون یه معنی مراتب بالای ایمان را، ولی از نظر به اسم کلامی بحث کردن علما، گفتن ایمان همون قلبه، همون اعتقاد قلبیه، عمل جز ایمان نیست، تأثیر گذار در ایمانه، ایمان را میتونه حفظ کنه، میتونه از بین ببره اعمال بد ما، خدای نکرده ایمان را از بین ببره. ولی نه، ایمان همون چیزی است که در قلبه، اگه بتونه واقعا همون اعتقاداتش را حفظ کند، این اهل نجات میشه. بله، این ایمان همون تا همون ولایته، ولایتش را بتونه تا اونجا حفظ کند، اعمالش اینقدر خراب نباشه که بعدن خدای نکرده اون ایمانش هم از بین برد، ایمانش را بتونه حفظ کند. چون ایمان هم اینطوری نیست که خود به خود محفوظ باشه، نه، اونم ممکنه حفظ نشد، باید انسان در صدد حفظ ایمان باشه. اگر مواظب نباشه، کم کم این به حالت شک برمیگرده و به حالت انکار برمیگرده، یه مثل اون مرتکب کبائر بشد. اون روایت هم هست دیگه، در قلبش یه سیاهی ایجاد میشه، اون سیاهی بزرگ میشه تا اینکه همه قلب را میگیرد. یعنی عمل تأثیر گذاره در قلبی. خب دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به بانکداری در نظر داریم که انشاءالله مباحث را راجع به عقودی که در بانک ها هست، یه 15 حدوداً 15 نوع عقد هست که در بانک ها اینها به صورت یک نواخت اجرا میشد. عقد قرض الحسنه، عقد مضاربه، عقد مشارکت مدنی، عقد اجاره به شرط تملیک و عقود دیگری که هست. اینها از متن خام این عقود را بررسی بکنیم. من اینا که الان طبق بخشنامه بانک مرکزی همه بانک ها این فرم این عقدنامه ها را به صورت یکسان اجرا میکنند. بفرمایید. همینا را بررسی کنیم. دیدم که اگر به اون صورت تجریدی پیش بریم، مطالب مثلا کلیات، این شاید اثر عملیش کمتر باشه. ولی اگر از همین عقودی که الان هست، آدم روی اینها بحث کنه، رو مواد اینها بحث کنه، شاید اثر عملیش بیشتر باشه. مثلا میگم آقا این عقد اینجاش به نظر فقهی اشکال داره، همین خودش روشن بشد خودش مفیده. خب ولی قبل از ورود به این بحث، یه نکته ای را یا نکاتی را بنده یادداشت کرده بودم، گفتم حالا این کلیات را ما عرض کنیم، بعد که این کلیات عرض شد وارد اون بحث بشیم. اون کلیات راجع به چی هست؟ راجع به مشاکل یا مسائل، یا به تعبیری امروزی چالش ها، چالش های بانکداری اسلامی هست. عمده چالش هایی که بانکداری اسلامی داره چی هستن؟ اینها را ما در 17 مورد عنوان بندی کردیم، یعنی 17 تا چالش عمده بانکداری اسلامی باش مواجهه. بفرمایید تا ببینیم اینها را چطور باید حل بکنیم، این مثلا موارد را چطور حل کنیم. مشکل اول یا چالش اول مربوط به ربوی بودن معاملات. روشنه دیگه، اسلام اقتصادش روی نفی ربا هست، ولی این بانکداری اسلامی که الان در وارد شده نتونسته خودش را از ربا نجات بدهد. دست فرمودید تا مثلا خودش بیار اسمش نیار اینطوری شده، مثلا خودش باشد ولی اسمش نباشه، از ربا، از حقیقت ربا نجات پیدا نکرده. یک مشکل اینه، یعنی این مشکله ربا مهمترین مشکلی هست که الان هم از نظر علمی اقتصاد جهان را تهدید میکنه، هم از نظر شرعی هم از گناهان کبیره است دیگه. فرمودید از گناهان کبیره است، ولذا ما باید به این فکر باشیم که چگونه این مشکل را حل بکنیم. الان اقتصاد جهان روی ربا میچرخه، و اقتصاد کشورهای اسلامی هم روی رباست تا حدودی نتونستن این مشکل رو حل بکنن، حالا اینکه این مشکل مشکل خیلی عظیمی هست. خب این مشکل اول، حلش هم باید ببینیم یه وقت حل شکلیه یه وقت حل مضمونیه. حل شکلی ممکنه در بانکداری اسلامی تا حدودی انجام گرفته، ولی حل محتوایی انجام نگرفته. مشکلی
تحصیلات
بانک رو برای که مثلا با هم دیگه خسارت نبینن چیزی نکنن، 20% تحصیلات رو خرید میشه. بله این حل شکلیه دیگه. این برخی از بزرگان مثل مرحوم شیخ حسین حلی و همچنین آقای صافی حفظه الله، ظاهرن آقای قلپیگانی، همین راه شما را حلی که شما میفرمایید، میگن که خب چون معدوده میشه فروخت، به یه معجل میکنیم و مشکل حل میشود. ولی خب این شکلی حل میشه دیگه. به هر حال این یه مشکلی هست، این مشکل عرض کردیم باید روش کار بشه. یعنی به این آسانه نیست که شما فرمایید الان مثلا خرید فروش و پول، مثلا آقای خویی جایز نمیدونن، هم خرید فروش پول رو آقای امام زمان الله علیه جایز نمیدونن، آقای امام میگه از باب هیئت ربا، آقای خویی میگه نه اینجا سمن مسلمان چون یکی هست نمیشود، شما میفروشید 10,000 تومان را به 15,000 تومان، یا خب 10,000 تومان که همون 10,000 تومانه دیگه، شما این تفاوت بین مسلمان نیست و لذا باطله. یعنی همین فروش پول را میگن جایز نیست، برای اینکه سمن مسلمان یکی است. حالا بحثش هست، بحثش مفصله. به هر حال و اگر هم قبول کردیم باز میگن آقا خب بالاخره این اسم عوض شد دیگه، بالاخره حالا اونا همین کارا میکنن، اسمش میذارن ربا، شما اسمش رو گذاشتید فروش پول. خب مشکله دوم انشاء المال، عرب ها میگن، در فارسی میگیم خلق پول. خلق پول هست مشکله دومی که در بانک ها هست، خلق پوله. خلق پول اینطوری تبیین میشد که وقتی یک کسی مثلا پولش را رفت در بانک ودیعه گذاشت، یا بانک یه مبلغی داره، اینجا از نظر قانونی باید 1% از این را که به اون میگن ذخیره قانونی، اونا باید در پیش بانک مرکزی بذاره. اون ذخیره قانونی مثلا فرض کن که 10%، 12%، در این همین حدود هاست، این را باید بذاره در پیش بانک مرکزی. بعد بقیه را میتونه دوباره قرض بده، دوباره میتونن این بقیه را مثلا فرض کنید که 10% گذاشت، اگه 100 تومن دارایی داشت بانک، 100,000 تومن، 10,000 تومنش به عنوان ذخیره قانونی میذاره در پیش بانک مرکزی، اونا باید داشته باشه. 90,000 تومنش رو میتونه قرض بده، به زید قرض میده. خب فرض میکنیم که کل سیستم بانک مرکزی را یک پارزه فرض کنید دیگه، حالا بگید فرض کنید یه بانک هست در دنیا مثلا در ایران، حالا یا سیستم بانکی همش یکیه، اون آقایی که 90,000 تومان گرفت اونم که نمیخواد تو قاف صندوق خانش نگه داره، اونم میرفت فرض کنید که یه چیزی میخره، بالاخره اونم وارد بانک دوباره برمیگرده به بانک، 90,000 تومان دوباره برمیگرده به بانک. بله یک واسطه دو واسطه، مثلا بدهی خودش رو ادا میکنه، اون تلفکارش باز دوباره میاره این پول رو میذاره تو بانک، 90,000 تومن. 90,000 تومن که برگشت باز 10,000 تومنش باید یعنی 10%ش باید نگه داره، بقیهش رو باز میتونه بانک به عنوان قرض بده. اون فرض فرمایید که 81,000 تومنش مثلا اینا را باز میتونه به عنوان قرض بده، 9,000 تومنش میذاره تو بانک مرکزی، بقیهش رو دوباره میده، دوباره اون برمیگرده. دست فرمودید این یه فرمولی هم داره که در حقیقت مثلا فرض کنید که 100,000 تومن شد میشد 500,000 تومن. خب یعنی اگر همه اینها یه دفعه بیار از بانک بخوام پولشون رو، بانک نداره، چون فقط همون مقدار ذخیره بانکی داره. همه این آقایان کلان گرفتن پول را، هم زید گرفت، هم عمر گرفت، 10% ها کم شد، باز همه گرفتن دیگه، همه گرفتن. اگر همه اینا یه روز مراجعه بکنن، این 500,000 تومان نداره، این فقط فرض کن که در اونجا یه همون مبلغ بیشتر نداره. ولی چون اینا میگن که همه یه بار مراجعه نخواهند کرد، یکی اگرم مراجعه کرد، ما میتونیم از بانک مرکزی، قانون داریم، بانک مرکزی باید به ما پول بدهد. گفته شما ذخیره قانون را اگر داشته باشید، ذخیره جزئی را داشته باشید، اگر یه وقت نیاز داشتید ما تکمیلش خواهیم کرد. بفرمایید طبق این قانون بانک 100,000 تومان میکنه چقدر؟ 500,000 تومان، 5 برابر 6 برابر میکنه.
یعنی 100,000 تومانش پول واقعیه، باقیش بدهی‌هایی که ایجاد کرده.
بله،
وام داده مثلا.
بله،
هم برای خودش بده ایجاد کرده، هم برای دیگران با وام دادن، هم با گرفتن پس انداز داره خودش.
بله،
ایجاد اسمی پول برده بالا، ولی واقعی الان
بله
100,000 تومان بیشتر نیست.
یعنی در حقیقت در بازار الان قدرت خرید 500,000 تومان هست، در واقع 100,000 تومان بود، ولی در بازار 500,000 تومان قدرت خرید وارد شده. وقتی قدرت خرید بالا برد، قطعا تورم پیش میاد دیگه، یعنی پول شما ارزشش میاد پایین. اگر فقط 100,000 تومان بود، نه، پول شما ارزش داشت. اما یه وقت 500,000 تومان میاد بازار، در فرمودید اون ضریب تکاثر را، اگر ضریب چیز پول را، خلق پول را اگر فرمولش نگاه میکنید، یه رقم خیلی بالایی میشه. بس یه پولی است که خود بانک مرکزی تولید میکنه، اون یه سر جای خودش، حالا اونم بحث داره. ولی یه پول خلق ثانویه پول میگن اینا، نمیگن خلق ثانویه، چند برابر اون هست، چندین برابر اون هست. این باعث تورم میشد و باعث میشه که یه عده‌ای برخوردار بشن، اونایی که اون وام ها رو استفاده میکنن برخوردار بشن، و دیگرانی که در جیبشون مثلا پول بود، اونها قدرت خرید اونها بیاد پایین. بفرمایید این خلق پول یکی از مشکلاتی هست که الان مطرح میشه در به اصطلاح بانکداری. یعنی یکی از مشکلات بانکداری همین خلق پوله. یعنی در حقیقت این پولی که به شما داده اونجا ذخیره نداره ها، مثلا اگر شما بخواید ذخیره نداره، یه ذخیره جزئی هست. میگن بانکداری با ذخیره جزئی. در تعریف بانک هم گفتن، یکی از تعریفات همین، در تعریفش هم شاید ما اوایل اشاره کردیم، بانک جای خلق پول است، یعنی خلق ثانویه پول. بانک جای خلق پول است، یعنی خلق ثانویه پول. یعنی این باعث میشه که 100,000 تومان کار 500,000 تومان انجام بده. کار 500,000 تومان انجام بده چی میشه؟ پول همه مردم ارزشش میاد پایین. اونایی که بله از این تداولات به دستشون میرسه، اونا خیلی بهره میدارن، بیان استفاده میکنن.
خود بانک هم بهره
مند، خود بانک هم چون سود میگیره، چون سود این وام ها را میگیره، بانک هم سود میبره و اونهایی که استفاده میکنن از این پول اون هم سود میبرن. معمولا تجار هستن بزرگان، اونهایی که مثلا میتونن وام های کلان را بگیرن، اونها استفاده میکنن. این میشن خلق پول بر اساس قانون ذخیره جزئی. قانون ذخیره جزئی در هر کشوری هست، در تمام کشورهای دنیا هست، و که شما یه مقداری که نگه داشتی میتونی باقیش بدی، و ولی اگر همه مراجعه کنن نمیتونی پاسخ خوب باشی، و اگر مراجعه کردن بانک مرکزی متعهد است که اون داره پر کنن. اینا میگن مثلا بانکداری بر اساس ذخیره جزئی، که یک نوع خلق پول ثانوی است که بعضی از مراجع هم فرمودن حرام است و این باعث است. و مشکل سوم شخصیت قانونی است که بحث کردیم. مشکل چهارم عدم مالکیت دولت ها است که بحث کردیم. در بانکداری اسلامی این مشکل ها، این به اصطلاح مسائل هست. مشکل پنجم پولشویی هست، از طریق بانک معمولا انجام میگیرد. خب کسانی که اموال غیر مشروع دارن، حالا یا از سرقت یا از غصب یا از اختلاس به دست آوردن، یا مثلا مالش خمسش نداده، زکاتش نداده، همه این اموالی که به نحوی با حرام مخلوطه، اینها را برای این که قابل پیگیری نباشه، خب میذارن در بانک، از این بانک میگیرن به اون بانک، از اون بانک به اون بانک، از این حساب به اون حساب، دیگه بعدا مشخص نمیشه که بالاخره از این پول از کجا آمد و کجا رفت، و چند تا حساب که دست به دست که شد این پولشویی میشه، این میشه پولشویی. یعنی اون پولشویی که مثلا یعنی یه وقت مثلا یه کسی بیاد با یه میلیارد چیزی نداشت، با یه میلیارد میاد وارد بازار بشه، همه مشخص میکنه آقا از کجا آوردی. ولی این در حساب‌های بانکی، از این بانک به اون بانک، از اون بانک به اون بانک، راست چند جا گشت، اصلا دیگه نه برای اشخاص معمولی قابل پیگیری هست، نه برای دولت قابل پیگیری هست که آقا این از خوبا میبینن که بله رفته به حساب عزیز عمر، بعد بکر، بعد دوباره برگشته به این آقا بزنن. یک بالاخره اونها هم این پورش، یکی از راه‌های پورشوی همین بانک ها هستن، مخصوصا این صندوق هایی که مجاز نیستن، اینا از این وارد میشن. بله بله، نظر فرقون که در اون صندوقی که وابسته به دولت اونجا میذاره، بعد از اونجا برمیذاره به بانک، بعد همینطور میذاره. مشکله ششم که در بانکداری هست این است که تأخیر ادای دیون، که جریمه تأخیر هم از اینجا ناشی میشه. بالاخره یه عده هستن که دین میگیرن، قرض میگیرن ولی نمیدن به بانک. خب این آقا باید، بانک هم یه تعهداتی داره، اموال دیگران رو گرفته داده به این آقا، ندهد خب از کجا بیاره؟ خب این مسئله تأخیر، تأخیر در انجام تعهدات چه راه حلی داره؟ ازش بیشتر بگیرن، شما میفرمایید این میشه ربا. بله، اگر یه قرضی گرفته نمیده به موعد، موعد خودش نمیده، بیشتر بگیرید میفرمایید ربا هست، روشن است که این ربا است دیگه. نگیرد، خب این ضرر را کی جبران بکنه؟ نفرمایید یه مشکلی هست دیگه. بانک های ربوی بله اینجا چند برابر ربا میگیرن که اون آقا مجبور بشه سر موقع تحویل بده. بانک های اسلامی چون مسئله ربا هست، این مشکل را باش برخورد، یعنی وجود داره برشون. مشکله هفتم بله این، نه خود بانک ها، نه اون کسانی که طرف بانک ها هستن محل مصرف این پول ها را برشون مشخص نیست. ممکنه برد از بانک وام بگیره، یک قمارخانه درست کنه، یک کار نامشروع درست بکنه. یعنی بالاخره این بانک ها وسیله میشن برای گسترش کارهای خلاف، چون افراد شناسایی این افراد به این گسترده یکی ممکن نیست. پس یکی از مشکله ها این است که این پول ها ممکنه به اصطلاح در راه های غیر مشروع خرج بشود، یا از راه های غیر مشروع جمع شده باشد اونجا. کارهای هر دو طرفش هست دیگه. این هم یه مشکل
هم داره با پولشویی دیگه، چون نمیدونن منشأ پول کجاست، میاره میذاره تو بانک.
بله حالا غیر از اون، یعنی من که الان میخوام برم از بانک پول بگیرم، نمیدونم اون پولی که اونجا هست مال مثلا از حلال اومده یا از یه کار ناصحی اومده. بله حتی پول خودم هم میخوام بگیرم، یعنی اموال مخلوط شده. اینم یکی از مشکلاته. مشکله هشتم از نظر فقهی و قانونی خیلی از معاملات روشن نشده. معاملات جدیدیه، خب در فقه ما نبوده، معاملات جدیده. این معاملات را ما چطوری مشخص بکنیم؟ آیا جایز یا جایز نیست؟ خب مشکله نهم این است که در فرض همین نحوه عقود مشخص باشه ولی پایبند نیستم، نه طرف اون کارمند بانک پایبند اینا را درست اجرا بکنه، نه این طرفی که به حساب میرد مراجعه میکنه به بانک. یه کار شکلی انجام میدن، پولا میگیرن در جای دیگه مثلا مصرف میکنه. بس بنابراین این هم یه مشکلی هست که فرض کنید قرارداد هم مشخص باشه، کسی عمل نمیکنه، اجرا نمیشه. مشکله دهم این است که بانک ها از بانک های اسلامی از اون غرضی که براش تأسیس میشن که مشارکت، مضاربه این کار رو انجام بدن، از اونها دیگه خارج شدن و مبدل شدن به جاهایی که پول میدن با درآمد ثابت، البته تحت عنوان عقود اسلامی، مثلا مرابحه، میگه اینا میفروشم مثلا مدت دار برای شما باید اینقدر پول بدید، یه شما رو بدهکار میکنه مجبور بدید دیگه، ربوی نیست. ولی خب بنا بود این بانک ها اول مضاربه کار کنن، رو مشارکت کار کنن، سود و زیان مثلا شریک بشن، دیگه اینا تقریبا کل عدم شده. بانک ها اول تأسیس شد بانک های اسلامی بر این اساس بوده که سود و زیان شریک باشن، تجارت مثلا مضاربه باشه، مشارکت باشه. الان دیگه اون عقود تقریبا لغو شده، همه برگشتن به عقود با درآمد ثابت، مرابحه، بی مرابحه و امثال او نظر مده این درمش قطعیه دیگه، بی مرابحه هست دیگه، بی میکنه مرد. بس بنابراین از اون مشکله 11 هم عدم وجود معدل ربح در بانکداری ها، اینا بالاخره باید یک سال به سال یه معدل ربحی اعلام بکنن بر اساس اون به اون سپرده‌گذاران یه سودی بدن دیگه. این میشینن یه چیزی تعیین میکنن و معمولا بر اساس اون ربحی که بین الملل تعیین میکنن، یعنی بین الملل بانک های بین الملل تعیین میکنن، چون اگر از اون کمتر بدن خب پول ها میره راه اون بانک ها. بس بنابراین اینها این سود زیانی که اعلام میکنن نه بر اساس اینکه واقعا پول شما چقدر سود کرده، معدل ربح بر اساس معدل ربح بانک های بین المللی ربا هست. در فرمودی معدل ربحی که در بانک های اسلامی اعلام میشد بر اساس ربحی نیست که اینا مثلا حالا فکر کنیم از مجموع این پول ها چقدر واقعا ما ربح کردیم، نه، مجبورن خودشون هماهنگ کنن با اون ربح بین المللی، پای ربحی که بین المللی اعلام میکنن. این هم یکی از مشکل هاست. مشکله 12 هم نبود طرح جامع برای به اصطلاح تجهیز منابع و تخصیص منابع. تخصیص منابع یعنی از مردم پول جمع کنیم، تخصیص منابع یعنی پول در اختیار شرکت ها بذاریم. یه طرح جامعه ما هنوز نتونستیم از نظر اسلامی برای
جایگزین
تجهیز منابع و تخصیص منابع، مثلا یه طرح جامعه. خب اونو بانک های ربوی راحت هم میگن آقا ما اینقدر با ربح از شما پول میگیریم، مردم مشتاق میشن که بیارن پولشونو بدن دیگه. با ربح هم به طرف اطراف پول میدن، تخصیص منابع انجام میدن، تجهیز منابعشون و تخصیص منابعشون با کلمه ربا حل میشه. ولی ما با چه راهکاری بتونیم از مردم پول جمع کنیم؟ یه راههایی مثلا اسمش میذاریم مضاربه فلان، اینا سعی میکنیم جمع کنیم، ولی خب یه فکر جامعی داشته باشیم، نه، فکر جامعی نداریم برای تجهیز منابع و تخصیص منابع. مشکله 13 هم بله، شاید این مشکله برمیگرده با همون عرض کنم که مشکله همون 11 هم برمیگرده که ما اطلاعات دقیق نداریم، بانک ها ندارن که واقعا چقدر سود شد، چقدر زیان کرد، همین پولی که کسی طرف گرفت آیا چقدر زیان کرد، واقعا الان اقتصاد در چه حالیه، کارخانه در چه حالیه، یه اطلاع روی اطلاعات دقیق نمیچرخه. یعنی نه اینا نیروشو دارن، میتونن اینا دنبال بکنن، بانک ها بدونن که آبه آقای زید پول دادیم بریم ببینیم که ربح کرد رنگ کرد، کار ندارن اصلا، اون خسارت هم بکنن کار خودش انجام میدن، یا الله پول بیار دست فرمودید ربحش هم باید بیاریم. پس این هم مشکله 14 هم خود بانک ها بنگاه به اصطلاح بنگاهداری میکنن، یعنی خودشان محل تجارت شدن، محل کسب شدن، حالا که بنا بوده اینا محل واسطه بشن بین اون پول صاحبان سپرده و بین کاسب ها، بین تاجر ها، بین صنعتگران. الان نه، خودشون کاسب شدن، خودشون تاجر شدن، خودشون یا میتونن، البته در حدودی که قانون بهشون اجازه میده، میرن ملک میخرن، میرن وارد میشن به کشتیرانی، وارد میشن به برق سازی، به خودشون یا خودشون وارد میدان میشن،
خودشون هم وام میدن و خودشون.
پس بنابراین خودشون شرکت ایجاد میکنن، خودشون اصلا طرف چیز میشن. این مشکلاتی هست که ما یادداشت کردیم، این مشکلات بانکداری اسلامی هست. 17 مشکل ما نوشتیم، این 17 تا مشکل که ما یکی دوتاشو تا حال بحث کردیم، اونم مثلا شخصیت حقوقی بود و دولت، مالکیت دولت بود، ولی هنوز 15 تاش مونده که برخی از اونها به این آسانی هم به حساب کارش حل کردنش به حساب آسان نیست، به این آسانی قابل حل نیست. بله، یکی از مشکلات از کردیم هم مثلا قراردادها، تعیین نوع معاملات، یکی از مشکلات این بود، شاید یکی از آسان ترینشه لذا ما همون را انتخاب کردیم، مشکلی نمیدونم هفتم بود چطور بود، همون را پیگیری میکنیم. حالا فعلا با اون مشکلات دیگر وارد نمیشیم. مشکلات 17 گانه بانکداری از رنج میبره، ما باید ببینیم مشکلات را چطور حل کنیم. و فهمیدید که یکی از اون مشکلات این است که در قراردادها باید ببینیم آیا اسلامی هست نیست، چارچوبش چطوریه با اسلام در شکلش. بله این یکی از مشکلات همین است
که قرار بود که عمل بهش نمیشه، اون مشکل باز باقی
میمونه. بله حالا بله حالا اینها رو ان شاء الله بررسی میکنیم ان شاء الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.